بزرگ بر شما وطنان گرامی، رو سیدی دوست عزیز من آقای یزدانپنا دارن. آقای یزدانپنا این کار نکرد عزیزم، ما هرچی سبب کردیم مثل که این صحبت بمب اتم کردیم تشعشعاتش به این سیدی خورد. عزیز من عرض شود که متاسفم که نشد دیگه، ولی عرض خدا رو سپاس که دومی کار کرد و ایشون قول دادن که چیزهای نشنیده از خانم مرضیه مرحمت کنه به ما بدن که برای شما پخش بکنه. خب اجازه بفرمایید که برگردیم سر موضوع و اینکه اینها با این کشتی فرستادن، بعد موقع حمل و نقل دیدن یه آقای آمده که مرتب دستور میده چه بکنید چه نکنید. ایشون کاملا ده ها بار بلکه صدها بار تمرین کرده بود که چگونه این بمب رو سوار بکنن به هواپیما و بعد چگونه چاشنیش رو مسلح بکنه به موقع و چگونه بله آقای کاپیتان پارسونز در میانه برای اولین بار به گوش یک عده غیر از دانشمندا میخورد که یک چیز شگفت‌انگیزی، یک بمبی آمده است که جنگ رو از میان برمی‌داره. و کلنل تیبت، کلنل تیبت اون مرد دست راست است، این یکی از بهترین خلبان‌های آمریکا بود. بیوگرافیش هم اگه لازم شد خدمتتون عرض می‌کنم. ایشون رو انتخاب کردن بعد از اینکه چندین ده بله اینها همون تیم هستن، من اسم اینها رو گذاشتم مردان سرنوشت، مردان سینا، همه در هواپیما بودن زمانی که بمب فرو افتاد، عینکای مخصوص داده بودن و یک کانتینر کوچولو. بله ببینید این انولاگی، اینم آقای تیبت عکس به یادگار انداخته است، شاید قبل از اینکه هواپیما پرواز بکند و این محموله وحشتناک رو با خودش حمل بکنه. عرض شد که مقداری تعداد قرص سیانور هم به تیبت دادن و یک اسلحه هم کلتی بود به آقای پارسونز که اگر که بله آقای تیبت هست قبل از پرواز هواپیمای B-29 ساخت کارخانه بوئینگ که اگر که اینها سقوط کردند اینها خودکشی بکنند و این اسرار به دست ژاپنی ها نیفتد. بله خب البته ایشون سروان بود آقای پارسونز، بعد به درجه کلنلی هم رسید. خب این داستان بیوگرافی خیلی خوب. ببینید اینا پارسونز رو برای چی میخواستن؟ خیلی خوب، کارشناس اصلی میخواستن. این آقای پارسونز کارشناس هم. یک، شرایط فیزیکی بمب از دیدگاه وزن و شکل. دو، منطبق ساختن این شرایط با وسایل حمل و نقل، ویپنایز کردنه در واقع، یعنی به اسلحه تبدیل، اسلحه قابل استفاده تبدیل کردن. ساختن بمب‌های بی اثر هموزن و همشکل، بمب اتمی و انجام تمرین‌های متعدد در مانورهای هوایی و بمباران. بارها اینها بمب‌های بی اثر ساخته بودن، از هواپیما انداختن، چاشنی‌هاش امتحان می‌کردن که این حتما دو تا چاشنی داشت، عرض کردم یکی با فشار هوا کار می‌کرد، چون می‌دونید وقتی هواپیما در بالا حرکت می‌کنه فشار کمه، بنابراین هرچی ما پایین میایم مثل که به عمق دریا بریم فشار زیاد میشه. چاشنی چیزی ساخته بود که فشار هوا وصل می‌کرد، این جریان الکتریکی رو می‌بست و یک فیوز پراکسیمیتی هم بود که با رادار کار می‌کرد که مرتب رادار می‌رسه فاصله‌اش رو که به همون مقدار که تنظیم کردن همونجا چاشنی عمل می‌کرد. دو چاشنی برای اطمینان خاطر داشت. برآوردن نیازهای لابراتوار از طریق تماس دائم با دوائر دولتی. 5، حمل و نقل قطعات مختلف بمب اتمی از لابراتوار به پایگاهی در مجاور تارگت که همون هدف باشد. 6، سوار کردن قطعات و جای دادن بمب در هواپیمای حامل. بله اینجا میگوید که پارسونز همه وظایف محوله را به بهترین وجه انجام رسانید و فزون بر اون چه رفت وظیفه دیگری به عهده شد و اون همراهی با هواپیمای حامل و آماده ساختن بمب جهت انفجار بود. که من اینجا رو خدمت شما در باب اولین بمب اینجا گفتیم که خدمتتون توضیح دادم. و یک اینجا وقتی که اینا تحویل دادن و برگشتن یک اتفاق خیلی شگفت انگیزی هم برای کارکنان کشتی آناپولیس، ایندیاناپولیس افتاد و اون این که اینا وقتی برمیگشتند در واقع بمب رو تحویل دادن، بمب که نمی‌دونستن چیز، همون توده اورانیوم رو قرار بود اینها برن به فیلیپین برای تمریناتی که جهت فاز آخر جنگ برای تسخیر ژاپن انجام میشه. در میان راه برخورد کردن به یک زیردریایی ژاپنی. این زیردریای ژاپنی چند تا اژدر رها کرد که اینا درست به کشتی اصابت کردن و این بیچاره ها کشتیشون در حال غرق در پریدن تو آب، تعدادشون کشته شد و اینها روز اول، روز دوم، روز تا چهار روز اینها عرصبت که بر روی آب بودند، از تشنگی داشتن تلف می شدن، کوسه ها اینها رو می خوردن، یک وضعیت وحشتناکی. و عجب این که و عجیب این که بین پادگانی که در تینیان بود و اونجایی که آقایون قرار بود بروند هیچ گونه ارتباطی برقرار نشد، یعنی چرا که آقا این کشتی رسید یا نرسید. خیلی خیلی داستان وحشتناکی است. من خدمتتون میخونم ببینید در جنگ چه فجایعی اتفاق میافتد. روز 29 جولای یکی از معدود زیردریایی‌های باقی مانده ژاپنی در مسیر کشتی ظاهر شد. فرمانده زیردریایی ستوان موچت سوراهاشی موتو از فاصله 1500 متری تعداد 6 اجدر به سمت ایندیاناپولیس شلیک نمود که اکثر آنها به هدف اصابت نمودند. انفجار اجدرها مخازن سوخت و مهمات کشتی را منفجر نمود و کشتی عظیم ایندیاناپولیس ظرف چند دقیقه در معرض غرق شدن قرار گرفت. تلاش مسئولین مخابرات به واسطه قطع کابل‌های ارتباطی بی‌نتیجه بود. نتوانستند اینا حتی به مراکز خودشون عرض کنم که SOSی بفرستن که ما به خطر هستیم اینها. و کشتی ایندیاناپولیس نتوانست با مرکز نظامی آمریکا در منطقه ارتباط برقرار نماید. از 1196 تن پرسنل تعداد 346 تن در دم جان خود از دست داده بودند و مابقی یعنی تعداد 850 نفر باقی مانده به فرمان کاپیتان مکری کشتی را ترک نموده و خود را به آب انداختند. در این موقع فرمانی هست که ابندون شیپ، یعنی کشتی را رها کنین و جان خودتون را نجات بدین. و مطابق قانون جنگ وقتی که یک زیردریایی کشتی را غرق می‌کرد، دشمن رو وظیفه‌اش این بود که بره بعد هر تعدادی میتواند آدم‌ها رو نجات بده. در موضوع عرض کنم که غرق کردن هود کشتی جنگی انگلیس، قریب 2200 نفر اینها پرسنل داشت. وقتی که کشتی جنگی بیزمارک آلمانی از فاصله خیلی دور عرض شد که 2 یا 3 تیر شلیک کرد که این تیر سوم یک سره خورد در مخزن مهمات کشتی، کشتی در فاصله چند ثانیه ناپدید شد و آلمان ها سعی کردن که ریسک 2 نفر از اینها نجات پیدا کرد. این 2 نفر هم در حال غرق شدن بودن که کشتی، یعنی اون دیگه بخار مفجر میشه اینها رو پرتاب میکنه. در این گونه مواقع کمک میکردن. بعد هم که انگلیس ها آمدن و بیسمارک رو غرق کردن، کشتی انگلیسی آلمان‌ها رو نجات دادن. این آقا اجدراش چلیک کرده و رفته دنبال کار زندگیش، هیچ خبری هم به هیچ کس نداده. خب بله، سنت جاری در جنگ‌های دریای آن است که در این مواقع فرمانده کشتی دشمن به نجات سرنشینان کشتی مغروق می‌شتابد و اون را اونو در کشتی یا زیردریای خود جای داده و عنوان اسیر جنگی به نیروهای خودی تحویل میدهد. کاپیتان زیردریایی ژاپنی پس از غرق کشتی آمریکایی به راه خود رفت و هیچ گونه اقدامی جهت نجات آمریکاییان به عمل نیاورد. آمریکاییان که همه به جلیقه نجات مجهز بودند، امید اون داشتند که به زودی وضعیت و موضع آنان بر نیروی هوایی و دریایی روشن خواهد شد و نیروهای امدادی به زودی از راه خواهند رسید. آنان برای چنان تا در یک محوطه نزدیک به یکدیگر تاریستن کمک شناور بمانند. اما خونریزی مجروحان در آب به زودی کوسه های آدمخوار را به سوانان جلب نمود. مجروحان به وضع وحشتناکی توسط کوسه ها پاره پاره می شدند و بازماندگان از یکدیگر فاصله گرفتند تا از هجوم کوسه ها در امان مانند. با طلوع آفتاب و برآمدن خورشید هوا گرم و تشنگی بر آنها غالب شد، اما آنها چاره جز مقاومت نداشتند. بله ببینید، ایندیاناپولیس رو پیدا می کنید. همین کشتی ایندیاناپولیس، بله این کشتی ایندیاناپولیس هست. ملاحظه میکنید کشتی بسیار بزرگ و مجهز جنگی و دوچار این سانحه شد و این همون کشتی است که قطعات بمب رو موجب بود. روز هر موقع وقت تمام شد بفرمایید که ما دوستان معطل نکنیم. روز اول طی شد و کمکی از راه نرسید. 2 دقیقه با آغاز روز دوم گرسنگی بر تشنگی کشنده افزوده شد و همچنان که آفتاب غروب می‌نمود بارقه های امید نیز در دل بعض قربانیان به خاموشی می‌گرایید. آنون که به لحاظ روحی توانمندتر بودند، همقطاران خود را به مبارزه با شرایط تشویق و تحریض می‌نمودند، اما نفس‌های ضعیف‌تر دل به مرگ نهاده فریاد و زجه سر داده بودند. روز سوم خورشید از مشرق اقیانوس آرام طلوع کرد و مردان تشنه و گرسنه و خسته را امیدی به حیات باقی نمانده بود. بعض اونها را توان تحمل تشنگی از دست رفت و آب تلخ و شور اقیانوس را نوشیدند و چند لحظه بعد تشنه تر شدند، چون آب دریا خوردنی نیست. عده‌ای از مردان به عمق جلیقه نجات را از تن به در کرده و به اعماق فرو رفتند. جمع دیگر به اختلال حواس دچار آمده همچون دیوانگان فریاد می‌زدند و می‌گریستند، اما از کمک اثری در افق ظاهر نبود. تراژدی خیلی فجیعی بوده. در این میان حملات کوسه ها قطع نشده و گاه گاه دستی یا پایی از پیکری جدا می شد و خونریزی در آب کوسه های بیشتری را به محل دعوت می کرد. آفتاب روز چهارم که طلوع کرد، فزون بر 500 نفر از کشتی شکستگان جان خود را از دست داده و تعداد بازماندگان هر لحظه کاستی می گرفت. روز چهارم کم کم به آخر می رسید و با اون آخرین نشانه های امید از دیدگان خسته غرق شدگان نیز غروب می نمود. به هر حال روز چهارم که پایان می‌رسید، یک هواپیمای اکتشافی آمریکایی که بر حسب شانس از منطقه عبور می‌کرد به وضع غرق شدگان آگاهی یافت. اون هواپیما از نوعی بود که جهت فرو آمدن به سطح آب ساخته شده بود. از این که اکتشافی بود که می‌گشت به اطراف چه خبر هست، دیدید که در روزگار قدیم هواپیمای ساخته بودن که روی زمین روی سطح آب می‌نشست و بلند هم می‌شد. این هواپیما اومده دیده که یه عده تو آب افتادن و اینا رو به هر صورت تعدادشون رو سوار کرده برده و خبر داده به آمریکاییان آمدن. البته بعد دادگاه تشکیل دادن، کاپیتان مکوی رو محکوم کردن که چرا نمیدونن تشکیلات ضد زیردریایی با خود نداشته، به زندان. و بعد از 30-40 سالی آمدن نامش رو پاک کردن، در واقع ازش معذرت خواهی که تقصیر ایشان نبوده. اینم یه واقعی بود در واقع در داستان بمب اتمی و بردن اینها به تینیان. عرض کنم که غرق کردن کشتی ایندیاناپولیس هم یک داستان جنگودازی بوده است که خدمت شما بخشی از اون رو عرض کردم. با سپاس از بارتان گرامی و شما هموطنان عزیز، فردا خدمت شما هستم و در باب شاهنامه و مطالب دیگر صحبت میکنیم. تا فردا، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.